از ثانی المفعول مطلق و هو مصدر و یؤکد و عامله او یبین و نوعه او عدده نحو ضربت و ضربن او ضرب الامیر او ضربتن. از دیروز که الباب الثانی رو شروع کردیم، الباب الثانی باب بود یه فصل باب الباب الثانی سخن درباره نوع ثانی بود. نوع ثانی از دیروز که شروع کردیم، در نوع ثانی سخن درباره اسمهایی است که هر وقت در کلامی، در جمله‌ای، در عبارتی استعمال شدن، میباید منصوب استعمال بشن، میباید از نظر اعراب چه اعرابی داشته باشن؟ اعراب نصب. خب اینهایی که میباید اعراب نصب داشته باشن، اولینشون رو گفتیم. نخستین اسمی که میباید اعرابش اعراب نصب باشه، اگر در کلامی به کار رفت میباید منصوباً استعمال بشه، مفعول به هست که سخنش رو گذشت است. دومیش که امروز میخوایم بررسی بکنیم از مفعول به تموم شدیم و میپردازیم به مفعول مطلق. مفعول مطلق یه اسمی است که وقتی در جمله بیاد، یکی از این سه تا کاری رو که میگیم میکنه. مفعول مطلق به اسمی گفته میشه که وقتی در کلام بیاد، یکی از این سه تا کاری رو که الان میگیم خواهد کرد. یا اینکه مؤکد عامل خودش هست، یا مؤکد عامل است، تأکید میکند عامل، یا مبین نوع است و یا مبین عدد است. یکونم از این سه تا کار مفعول مطلق وقتی تو کلامی استعمال بشه، بالاخره میباید یکی از این سه تا کار رو بکنه. اگر یکی از این سه تا کار رو بکنه، میشه بهش گفت مفعول مطلق و الا فلا. یکی این که مؤکد عامل باشه. مثل چی مؤکد عامل باشه؟ مثل این که من میگم که ضربت و علیان ضربا، میگم ضربت و علیان ضربا. خب این جمله رو ترکیب بکنیم چی میشه؟ اون قسمت ضرب که مبنی بر سکون هست، ضرب فعل، فاعل ضرب این تو فاعل ضرب هست. از این نظر هم تو رو باید بگیم محلن مرفوعه، چون فاعل هست و بنابراین محلن مرفوعه. ضرب فعل مبنی بر سکون و تو فاعل. علیان منصوب است چون چیه؟ چون مفعول به، همون چیزی که دیروز داری سخن میگفتیم. علیان منصوبه چون مفعول به هست. و اما ضربن در اینجا منصوب هست به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه مفعول مطلقه، مفعول مطلقه، و چون مفعول مطلق هست منصوب. خب حالا این مفعول مطلق از اون مفعول مطلق هایی است که مؤکد عامل هست، یعنی عامل خودش رو چه میکند؟ تأکید میکند. عامل یعنی چیه؟ عامل خودش رو این ضربن الان نصب پیدا کرده است. این نصب رو کی به او داده است؟ ضرب به او داده است. بنابراین این ضرب تو میشه عامل، عمل کننده در ضربن. چه عملی کرده است در ضربن؟ عمل نصب رو کرده است. حالا میگیم این ضربن مؤکد عامل هست، یعنی این ضربن در این عبارت که به کار رفته است تأکید کننده عامل خودشه. عاملش چی؟ عامل ضربن؟ عاملش ضرب توه. حالا این ضربن اومده تأکید کرده است این ضرب تو را. یعنی چه تأکید کرده است؟ یعنی میگیم ضربت و علیان ضربا، زدم علی رو زدنی، تأکید میکنیم زدن رو. یعنی زدنم یه زدنی بود که نفکر بکنیم به این سادگی ها بود، یه زدنی. در اینجا میگیم آقا ما مفعول مطلق داریم، ولی مفعول مطلقمون مؤکد عامله، یعنی تأکید کننده عامله. اومده عامل خودش رو تأکید کرده است. مگه ضربن عامل هم داره؟ بله، عاملش همونی که بهش نصب داده است. به ضربن کی نصب داده است؟ ضرب تو، ضرب به اصطلاح حالا میگیم ضرب تو، یعنی اصلا ضرب به ضربن ضرب تو نصب داده است و بنابراین برای ضربن ضرب تو عامل هست و چون عامل هست از این نظر ما میگیم ضربن مؤکد هست عامل خودش رو، یعنی تأکید کرده است عامل خودش رو، این ضربن ضرب تو رو تأکیدش کرده است. این یه نوع مفعول مطلق. یه نوع مفعول مطلق هست نه مؤکد عامل نیست، عامل خودش رو تأکید نمی کنه، تأکید کننده و مؤکد عامل خودش نیست، بلکه مبین نوعه. مبین نوعه یعنی بیان عدد رو میکنه. مثل این که شما همون ضرب تو علیان رو بگید، ضرب تو علیان، بگید ضرب تو علیان، اما بعد بگید که ضربتن، ضرب تو علیان ضربتن. بله بله اصلا بله حواسم نبود من تو ادایش تو. بعد بیان نوع بخواید بکنید، میگید مثلا ضرب تو مثلا علیان ضرب، فرض کنید که زیده. بیان نوع میگیم ضرب تو زیدن، من ضرب تو علیگن، من علی رو زدم، تمام این چیزش مثل قسمت اول. اونجا هم میگفتیم ضرب تو علیگن، اینجا میگیم ضرب تو علیگن، زدم علی را. اما در اونجا میگفتیم ضربن یه زدنی، یعنی تأکید میکردیم زدن را، اما اینجا نوع زدن رو میگیم، میگیم ضرب تو علیگن، زدم علی رو. چجوری زدمش؟ همون جور که زید زد، ضرب زیدن، اونجوری که زید زد. اینجا نوع زدن رو تعیین میکنیم، دقت فرمایید. میگیم ضرب تو زیدن، زدم زید را، ضرب زیدن، زدم زید را. اما چه قسم زدنی؟ نوع زدن رو میخوایم تعیین بکنیم. چه قسم زدنی؟ چه جوری زدمش؟ میگیم ضرب زیدن، زدن زید، یعنی از قبیل زدن زید. مثال دیگه بزنم، مثل اینکه میگیم که آقا فرض بکنید که اکلت و طعاما، میگیم خورد، میگیم خوردم غذا را، درسته؟ اکلت و طعاما، خوردم غذا را. بعد میگیم چی؟ بعد میگیم اکلت شبعان، یعنی خوردم، اما خوردن یه انسان سیر، یعنی بیمیل غذا رو خوردم. میگیم اکلت و طعاما، خوردم غذا رو. حالا میخوام نوع خوردن رو بگیم، خوردم غذا رو، اما آیا با میل خوردم؟ بیمیل خوردم؟ با حرص و ولع خوردم؟ با عجله خوردم؟ با تعنی خوردم؟ ایستاده خوردم، نشسته خوردم؟ و حال نوعش رو میخوایم تعیین بکنیم. نوع خوردن رو میگم اکلت و طعاما، خوردم، بعد میگم خوردم قزار اکلت شبعان، یعنی خوردم قزار. اما نوع خوردن هم خوردن یه آدم سیر بود. یه سیر چجوری قضا میخوره؟ با بیمیلی قضا میخوره. منم خوردم این قضا رو، ولی مثل اون وقتی که یه سیر داره قضا رو میخوره، یعنی با بیمیلی مثلا خوردم، با اکراه خوردم، اشتیاقی و اشتهایی نداشتم. حالا اینجا میگیم وقتی بخوایم جمله ترکیب بکنیم، میگیم اکل تو، اکل فعلش هست، تو هم که فاعلش. الطعام منصوبه به خاطر اینکه مفعول به، همونه که دیروز میگفتیم. و اما این اکلتا میگم، چرا میگم اکلتا؟ یعنی به خاطر اینکه این مفعول مطلق هست. و از شبعان هم میگیم از شبعانه، به خاطر اینکه چه هست؟ مضاف الیه، اکله به او اضافه شده است، مضاف الیه، از این نظر میگیم از شبعانه. پس وقتی میگیم اکلت و طعام اکلت از شبعان، یعنی خوردم خوراک رو، اون غذا رو، اون خوردنی رو، اون رو خوردم، اما خوردن یک انسان سیر، یعنی آنگونه که یک انسان سیر غذا رو میخورد، یعنی با بیمیلی. حالا اینجا اکله باز مفعول مطلقه، ولی کارش چی در اینجا؟ مبین نوعه، یعنی نوع خوردن رو چه میکنه؟ تبیین میکنه نوع خوردن رو. اینجا دیگه بیان برای تأکید نیامده است، بلکه بیان نوع میکنه. باز وقتی هم شما بگید ضرب تو علیگن، ضرب زیدن، هم همینجوره. میگم ضرب تو علیگن، علی رو زدمش. حالا میخوام نوع زدن رو بگم، میگم میدونی چجور زدمش؟ همونجور که زید زد. زید چجوری زد؟ اگه زید محکم زد، منم علی رو محکم زدم. اگه زید نه محکم نزد، منم محکم زدم. خلاصه هر جور که زید کتک زد، منم همونجور علی رو همونجور کتک زدم. ضرب تو علی گن، من زدم علی را، اما ضرب زیده، زدن زید، یعنی همون جور که زید زد، نوع زدن رو بیان میکنی. اینم یه جور مفعول مطلق داری. یه وقت هم مفعول مطلق مبین عدده، مبین عدد هست، یعنی نه برای تأکید میاد، نه برای بیان نوع میاد، بلکه برای بیان عدد میاد. مثلا میگم، فرض بکنید که همون میگم ضربتو باز علیان، اما میگم ضربتن، زدم علی رو، اما چند بار زدمش؟ ضربتن، یک بار زدمش. و وقتی میگیم ضربتن، این یه مبین عدده، یعنی تعداد زدم رو معلوم میکنه. میگم علی رو زدم، اما نه اینکه فکر بکنی دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، یک بار من علی رو زدم. اینجا برای بیان عدد میاد، مبین عددی. پس مفعول مطلق اسمی است که، مفعول مطلق اسمی است که وقتی در جمله میاد یکی از این سه تا کار رو باید بکنه. اگه بخواد مفعول مطلق باشه، باید یکی از این سه تا کار رو بکنه: یا مؤکد عامل باشه، یعنی تأکید کننده عامل باشه. عاملش یعنی چی؟ یعنی اون فعلی یا اون شبه فعلی که عمل کرده است در این مفعول مطلق. مؤکد عامل هست، یعنی تأکید میکند عامل خودش رو، یعنی تأکید میکند همون اونی رو که بهش اعراب نصب رو داده است. حالا این ضربن رو کی بهش اعراب نصب داده است؟ کی عامل در ضربن هست؟ کی عمل در ضربن کرده است و عمل نصب هم کرده است؟ ضربتو. این ضرب به اصطلاح ضربتو حالا ما میگیم، این مؤکد عامل هست، یعنی تأکید میکند این ضربتو را. یه بارم نه تأکید عامل نمیکنه، بلکه مبین نوعه، بیان نوع میکنه. میگم خوردم، اما چگونه خوردنی؟ رفتم، اما چگونه رفتنی؟ خواندم کتاب رو، اما چگونه خواندنی؟ نوع خواندن رو معلوم میکنه. یه وقت هم هست مبین عدده، نه تأکید میکند و نه مبین نوعه، بلکه مبین عدده. یعنی میگه زدم زید رو یک بار مثلا، زدم زید رو دو بار مثلا، یا زدم زید رو سه بار. فرض کنیم به این صورت. این از این. پس گفتیم یک بار به این صورت، یک بار هم به این صورت دوم، و یک بار هم به صورت سوم هست. حالا یه بحث دیگه هم هست که دیگه قبل از که وارد کتاب بشیم بگیم. آیا این مفعول مطلق آیا تثنیه هم میشه، جمع هم میشه، یا تثنیه و جمع نمیشه؟ هم وقت باید مفرد باشه. توی مثالی که من زدم سعی کردم حالا فعلا همش رو مفرد مثال بزنم. ضرب یعنی زدن، اینجا مفرده. باز در اینجا باز ضرب بعدی هم که مفرد هست. ضربتن هم چی هست آقا؟ مفرده. حالا سخن در اینه که آیا مفعول مطلق میشه تثنیه هم بشه؟ میشه جمع هم بشه؟ میشه ما مفعول مطلق رو جمع ببندیم؟ مفعول مطلق رو تثنیهش بکنیم یا نمیشه؟ آیا قابل مثنا شدن و مجموع شدن هم هست یا نیست؟ در اینجا گفتن که آقا فرق هست میان این سه تا مفعول مطلق. در یکیش همه گفتن میشه، در یکیش همه گفتن نمیشه، و در یکی اختلاف کردن. بعضی گفتن میشه و بعضی گفتن نمیشه. اونی که هیچ همه گفتن نمیشه، قابل جمع بسته شدن نیست. ما گفتیم این مفعول مطلق ها سه قسم هستن. یه قسمش رو همه اجماع دارن برای این که میشه مثناش کرد و میشه جمعش بست. یه قسم رو همه اجماع و اتفاق دارن برای این که نه مثنا میشه کردش و نه جمع. یه قسم هم هست که اختلافی هست، یعنی بعضی گفتن میشه و بعضی گفتن نمیشه. خب خدمت رو ارسونم که اونی که مبین عدده، یعنی این سومیه، مبین عدد هست، یعنی بیان عدد رو میکنه. اینی که بیان عدد رو میکنه، این رو همه گفتن آقا میشه، همه گفتن میشه. چرا میشه؟ دلیلش هم معلومه. آخه میخواد بیان چی رو بکنه؟ بیان عدد رو میخواد بکنه. خب یه بار شما میخواد بگید من یه بار زدم، یه بار میخواد بگید من دو بار زدم یک کسی رو، یه بار میخواد بگید من سه بار یک کسی رو زدمش، یه بار میخواد بگید من هزار بار زدمش. خب طبعا چون بیان عدد رو میکنه، واجب است که چی بشه؟ هم تثنیه بشه و هم چی بشه؟ هم جمع بشه. پس اونی که درش همه اجماع دارن، همه اتفاق دارن و همه معتقدن که هم تثنیه برداره و هم جمع برداره، اون کدومه؟ اون سومی است که مبین عدده. این که مبین عدد هست، یعنی بیان عدد رو میکنه، این میگن هم میتونه مفرد باشه، هم میتونه تثنیه بشه و هم چی؟ جمع. اگه من گفتم که ضربت و علیان ضربتن، یعنی یک بار زدمش، مفرد. حالا میخوام بگم دو بار زدمش، تثنیهش میکنم، میگم ضربت و علیان ضربتین، یعنی دو بار زدمش. چرا میگم ضربتین؟ چون تسلیه در موضع نصب که باشه باید علامت نصبش چی باشه؟
یا
باشه. باید بگم ضربتین، ضربتان نمیشه گفت. بخاطر اینکه گفتم ضربتان در موضع رفع ابایی که همه وقت مفعول مطلق باید چی باشه؟ مفعول مطلق همیشه میباید منصوب باشه. خب اگر گفتم که ضربت و زیدن، ضربت و مثلا علیان ضربتن، یعنی یک بار زدمش. حالا میخوام بگم دو بار زدمش، میگم ضربت و علیان ضربتین، دو بار زدمش. یه بار میخوام بگم چند بار زدمش، میگم ضربت و علیان ضرباتن، چند بار من علی رو زدم. پس اونی که همه اتفاق و اجماع دارن در این که چه هست؟ در این که حتما می توان جمعش بس و تسنیهش کرد، هم مفردش استعمال میشه، هم مثناش استعمال میشه و هم مجموعش استعمال میشه. اون این مبین عدده، این است. و اما اونی که همه اتفاق دارن و همه اجماع دارن که دیگه مثنا شدنی نیست، مجموع شدنی هم نیست، نمیشه تسنیهش کرد، نمیشه جمعش کرد، اونی که همه اینجور قبولش دارن، اونی که اولی است، اونی که مؤکد عامله، اونی که برای تأکید میاد، اونی که برای تأکید میاد، مثلا میگی ضربت و زیدن ضربا، زدم زید رو، یه زدنی، ازا زلزلت ارزو زلزاله ها، دقت فرمایید، به این حالت باشه یه جنبیدنی، دقت فرمایید، دکت الارضو دکن، یه تکان خوردنی زمین تکان میخورن. اونایی که برای به هر حال تأکید عامل میان، اینا هم همه قبول دارن که قابل جمع بستن نیست، قابل تسلیه شدن هم نیست. و اما این دومیه که این وسط واقع شده، اون که مبین نوعه، مبین نوعه درش اتفاق اختلافه. بعضی ها میگن میشه مثنا و جمعش کرد، بعضی ها میگن قابل مثنا شدن و جمع شدن نیست. پس بحث دوم ما هم این بود که آیا مفعول مطلق رو، مفعول مطلق خب در حالت عادیش مفرده، اما آیا مفعول مطلق رو میشه تسنیهش کرد یا نه، میشه جمعش کرد یا نه نمیشه. گفتن در این باره ما باید تفصیل بگیم، قائل به تفصیل بشیم، یعنی جدایی بیاندازیم میان این سه قسم مختلف. میگیم در یک قسم همه اجماع دارن، همه اتفاق دارن برای این که مفعول مطلق رو در یک قسمش میشه مثناش کرد، میشه جمعش کرد، و اونم قسم چندومه؟ قسم سوم، یعنی اون قسمی که مبین عدده، میخواد بیان عدد رو بکنه، این رو همه گفتن هم تسنیه میشه کردش و هم چی؟ هم جمع. میگیم ضربت و زیدن ضربتن یه بار، ضربتین دو بار، ضرباتن چند بار. حالا تعداد ضربات هم میخواد تعیین بکنیم، میشه ضرباتن ثلاث سه بار، ضرباتن اربع چهار بار و بعد. ولی اینو پس همه اتفاق دارن که میشه تسنیه و جمعش کرد. یه قسم هم هست که همه اتفاق دارن که هرگز نمیشه تسنیه و جمعش کرد، و اونم اولیه است، اون که مؤکد عامل هست، اونی که فقط برای تأکید عامل، یعنی فقط برای تأکید اون فعلی که بهش نصب داده برای تأکید اون میاد، اینو همه گفتن نمیشه تسنیهش کرد، نمیشه جمعش کرد، بلکه همه وقت دائم الافراده، یعنی همه وقت باید چی باشه؟ مفرد باشه. و اما اون وسطیه، اون که مبین نوعه، اون درش اختلاف شده است، بعضی گفتن قابل تسنیه و جمع شدن هست، بعضی گفتن قابل تسنیه و جمع شدن نیست. اما اگه بپرسید کدوم مشهورتر هست، مشهورتر اینه که میگن قابل تسنیه و جمع شدن هست، یعنی میشه تسنیه و جمعش کرد. حالا تا اینجا رو بخونیم، بعد یه بحث بعدی هست که آفر مطمئن است. اصلا آقا مطلب رو بخونیم بعد خدمت هست. از ثانی المفعول المطلق، از ثانی یعنی دوم، یعنی دوم از اسمهایی که همیشه میباید منصوب باشن، همیشه اعرابشون اعراب نصب است. از ثانی المفعول المطلق، دومین مفعول مطلق است. من آقا بارها خدمت آقایون گفتم، گفتم که این جلو آقایون از ما اول حساب نکنن که وقتی میان جلو میشینن تمام سالن خالیه، فکرشو بکنن که بعد 10 دقیقه بعدش تمام سالن پر میشه. این جلو هم وقت آقایون کمی فشرده بچینن رعایت حال معقبیان هم بود. از ثانی المفعول المطلق، اگرچه جرم اونایی که عقب میان همینه که اونجا تو مخمسه هم گیر بکنن، ولی با این هم از ثانی المفعول المطلق، دومین اسم از اسمهای منصوب مفعول مطلق است. المفعول المطلق، مفعول مطلق چیه؟
ایشون میفرمایند که در تعریف مفعول مطلق میفرمایند و هو مصدرون، و این مفعول مطلق مصدری است که اگر فرموده بودن و هو اسمون درست بود، به خاطر اینکه در بعضی از اوقات خواهید دید، تو همین مثال هم خواهید دید که بعضی از اوقات مفعول مطلق مصدر نیست، اسم هست ولی اسم غیر مصدره، مصدر نیست. اگرچه در اکثریت موارد مفعول مطلق چیه؟ مصدره، ولی بازم در بسیاری از موارد هم هست که مصدر نیست بلکه اسم هست و غیر مصدر. اگر فرموده بودن به جای وهو و مصدرون، فرموده بودن وهو و اسمون، اسم هست، حالا خواه مصدر خواه غیر مصدر، این خیلی درسته. خب میفهمن که مفعول مطلق چیه؟ وهو و مصدرون. میفهمن مفعول مطلق یه مصدری است که یکی از ستا کار رو یؤکد عامله یا تأکید میکند عامل خودش را، یعنی اونی را که بهش نصب داده اونو میاد تأکیدش میکنه، ضربن میگرده تو جمله میگه کی به من نصب داد؟ به هر کی که نصبش داده همونو چیکارش میکنه آقا؟ تأکیدش میکنه. یؤکد عامله، عامل خودش رو تأکید میکنه. او یبین نوعه، یا نه تأکید عامل نمیکند، تبیین میکند نوع را، مبین نوع است. نمی. او عدده، یا نه مبین نوریز، مبین چه هست؟ مبین عدده. او یبین نوعه، یا تبیین میکند نوع عامل را، یعنی مبین نوع است. او عدده، یا تبیین میکند چی را؟ عدد عامل را، تعداد عامل را، تعداد زدن ها را، تعداد خوردن ها را. یکون من این ستا کار رو میکنم. خدمت هستم که حالا مثال بزنید ببینیم چجوری میفهمن. نحو مانند ضربت و ضربن، مانند ضربت و ضربن، ضربت و فعل و فاعل، ضربن چرا منصوبه؟ چون مفعول مطلقه. چه قسم مفعول مطلقیه؟ اونی که مؤکد عامله، یعنی ضربت و زیدن، یعنی زدم زید رو، یه زدنی، یه کودک خوردنی خوردی. چرا اون زید؟ حتی زید توش نیست، اینو من گفتم ضربت و ضربن، یعنی زدم زدنی. یه وقت ضربن میگید، یه وقت میگید او، یا نه نمیگید ضربن، میگید ضرب الامیر. ضرب الامیر چیه؟ ضرب الامیر هم اینم مفعول مطلقه، از نظرم منصوبه میگید ضربه، اما چه قسم مفعول مطلقیه؟ مبین نوعه، بیان نوع میکنه، یعنی زدم. چجوری زدم؟ همون جور که پادشاه زد، همون جور که امیر پادشاه زد. او ضربتن، یه وقت هم میگی ضربت و زدم، اما میگی ضربتن، یعنی دو بار زدم. اینجا هم باز ضربتن منصوبه، علامت نصبش هم چیه؟ اون یاه، علامت نصبش یاه، چون تسمیه علامت نصبش یاه. اما اینجا ضربتن چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه بیان عدد رو میکنه، مبین عددی. یکون من استفاده کنم، پس میگی ضربت و، یا میگی ضربت و ضربن، او یا میگی ضربت و ضرب الامیر، او یا میگی ضربت و ضربتن، اینجوری میگی. خب حالا یکی یکی بخوایم بگیم که آیا اینها بحث بعدی، میخوایم بگیم آیا اینا مفردن یا مثنا و جمع شدن هم هست. میگن ول مؤکد و مفرد دائما. ول مؤکد و، اون قسم مفعول مطلقی که مؤکد است، یعنی مؤکد عامل خودش هست، تأکید میکند عامل خودش را، این مفرد دائما، همیشه مفرد است، یعنی قابل مثنا شدن نیست، قابل مجموع شدن هم نیست. وف نوع خلافون، اما در مبین نوع چه هست آقا؟ در مبین نوع خلافه. حالا اینجا آقایون باید دقت بکنن که مفعول مطلق خودش نوع نیست، مفعول مطلق که نوع نیست، مفعول مطلق چه هست آقا؟ مبین نوعه. بنابراین ایشون یا باید میفرمودن مبین نوع، یا همینطور که مصطلح هست به جای نوع میفرمودن نوعی، یا نسبت به نوع اضافه میکردن. ایشون فهمدن وف نوع خلافون. این وف نوع خلافون یعنی باید دو جور، یکی از دو جور میشه تصحیح کرد، یا به جای وف نوع خلافون بنویسیم وفی مبین نوع خلافون، یه جورش که آخه نوع مفعول مطلق که نوع نیست، مبین نوعه. بنابراین به جای وف نوع خلافون یا باید اینجور باشه وفی مبین نوع خلافون، یعنی به جای ان نوع بگذاریم مبین نوع. یه وقت اینجوره، یه وقت هم نه اونجور که معمولا نوعات می نویسن.
این مبین نو رو معمولا بهش میگن نوعی، یه نونه یه یا نسبت بهش اضافه میکنن. این اگه باشه خب خیلی هم بهتره، به جای وفه نوعی خلافون بنویسید وفه نوعی خلافون، در نوعی خلاف است، یعنی در اونی که بیان نوع رو میکنه خلافه. یعنی چی خلاف است؟ یعنی بعضی گفتن قابل مثنا و مجموع شدن هست، بعضی گفتن قابل مثنا و مجموع شدن نیست. خب و اما سومی چی؟ خب این رو گفتید که همه میگن باید همه وقت مفرد باشه، یعنی قابل تصنیف و جمع شدن نیست. نوعی رو گفتن چی؟ نوعی رو هم که میگید اختلافیه، یعنی بعضی ها گفتن میشه بعضی ها گفتن نمیشه، ولی اکثرا گفتن چه هست آقا؟ میشه، اکثرا بر جوازن، قائل به جوازن، یعنی جایزه، میشه. و اما بیان عدد رو دیگه ایشون نفرمودن، چون واضح هم بوده. بیان عدد رو هم همه گفتن که چی آقا؟ مثنا و مجموع شدنی هست. یه قسم رو همه گفتن نه، یه قسم رو گفتن بله، و یه قسم رو هم اجماع درش ندارن و اختلاف دارن. اینه که این سومی رو که دیگه مبین عدد هست، اینو دیگه بیان نکرد. پس والمؤکد مفرد دائما، دائما مفرد است، اما وفی نوع خلافون، وفی نوع خلافون یعنی وفی مبین نوع خلافون، وفی نوعی خلافون، در اون که نوعی هست خلاف است. خب حالا بحث به اصطلاح دشوار این مفعول مطلق این هست که میگن آقا ما گفتیم که مفعول مطلق همه وقت چون یکی از اقسام مفعول ها هست همه وقت نصب پیدا میکنه. این نصب رو کی به این مفعول مطلق میده؟ اون فعلی که قبلا ذکر شده این نصب رو میده به مفعول مطلق، اون فعلی که قبلا ذکر شده این نصب رو بهش میده. حالا میگن آقا در مواردی هست که واجب است، نه اونم جایز، واجب است که این عامل رو، یعنی اینی رو که به مفعول مطلق نصب داده اینو حذفش بکنید. در یه مواردی واجب است که اونی رو که بهش خدمتتون عرض کنم که اونی که به مفعول مطلق نصب داده اون عامل رو اون فعل رو میباید واجبه که حذفش بکنید. حالا این موارد هم میگن دو جوره، یه مواردش سماعیه، یه مواردش چی هست آقا؟ بیاسی. پس بنا سخن در این است که عامل یعنی اونی که به مفعول مطلق نصب میده باعث نصبش میشه، یعنی اون فعلی یا اون شبه فعلی که به مفعول مطلق نصب میده این در یه مواردی واجب هست، یعنی واجب از حسبش بکنه. حالا این موارد هم دو جوره، یا سماعیه یا قیاسه. سماعی هست یعنی چی؟ سماعی یعنی اون مواردی که اون موارد رو هیچ قاعده و قانون نداره، فقط چون عرب ها گفتن ما هم همونجور حفظش میکنیم و دیگه به جای دیگه هم سرایتش نمیتونیم بدیم. اما قیاسی یعنی اونه که یه قانونی داره که هر چیزی تحت اون قانون اومد وقت باید درش چیکار کرد؟ عاملش رو باید حذف کرد. میگن پس این حذف کردن هم دو جوره، یه وقت حذف کردنش سماعیه، یه وقت حذف کردنش قیاسی. حذف کردن سماعی یعنی اون مواردی که فقط به همون موارد باید اکتفا کنیم و دیگه به یکی غیر از اون مورد نمیتونیم چیکار بکنیم؟ تسری بدیم، سرایت بدیم این حذف رو. اما در قیاسی ها نه، در قیاسی ها قانون رو برمون میگن، قانون قاعده شو که برمون گفتن دیگه هر جا اون قانون قاعده پیاده میشه ما میایم عامل رو در اونجا چه میکنیم؟ حذف میکنیم. این پس سخن تمامش که آخر همین بحث دیگه در همینه که آیا اون عامل، اونی که نصب میدهد به مفعول مطلق، این رو میباید چه بکنیم؟ میباید حذفش بکنیم، واجب هم حذفش بکنیم. حالا کجاها؟ یک یک میایم میگیم. میفهمم که ویجب و حذف و عاملهی و واجب است حذف و عاملهی، واجب است حذف کردن عاملش، یعنی حذف کردن عامل کی؟ عامل مفعول مطلق. و یجب و واجب است حذف و عاملهی، حذف کردن عامل مفعول مطلق، اونی که عمل کرده است در مفعول مطلق. چه عملی کرده است در مفعول مطلق؟ عمل نصب کرده است. اینو گاهی جا واجب حذفش بکنید. خب حالا این جا گاهی سماعیه گاهی قیاسی. میفهمان سماعن، سماعن کجا هست؟ فی نحوه سماعن مثل سقیان و رعیان. سقیان و رعیان دو جاست آقا، میبینیم عرب ها کردن، هیچ قاعده ای هم نداری، ولی خب چون عرب ها کردن ما هم دیگه مجبوریم بکنیم، دیگه واجبه بکنیم چون عرب ها کردن. یکی سقیان هست، یکی هم چی آقا؟ رعیان. این سقیان چرا منصوبه؟
چون مفعول مطلقه. این رعیان چرا منصوبه؟ چون مفعول مطلقه. ولی اونی که نصب داد به سقیه، اونی که نصب داد به رعی کو نیستش. عرب ها حسبش کردن، واجب هم هست که حسبش بکنی. خب این دیگه قاعده داره، یعنی مورد خاصی که این مثال داره اون مورد باشه، نه در این مورد عرب ها حسب کردن، ما هم حسب میکنیم. خب سقیان در اصل بوده چی؟ سقیان در اصل بوده که سقا کلا سقیان، حالا این جمعه ترکیب بکنیم، سقا کلا سقیان. اولا سقیه در زبان عربی یعنی آب دادن، از نظر به آب دهنده میگن سقا. سقا صیغه مبالغه است از همین سقیه. اسم فاعلش هم میشه چی؟ میشه ساقی. ساقی یعنی آب دهنده، نوشیدنی دهنده، اون کسی که نوشیدنی و آشامیدنی اگر چیزی باشه این رو به دیگران میدهد، این میشه ساقی. بله. وقت افعال و تفصیلش هم میشه سق... عوض میخوام یا افعال و تفصیل صیغه مبالغه‌اش هم میشه سقا، یعنی بسیار آب دهنده. خب حالا سقاک الله و سقیا، یعنی خداوند به تو آب بدهد، خداوند سیرابت بکنه، یه سیراب کردنی، این یه نوعی دعاست. فرض بکنیم که شما رفته یه گوشه تشنه هستید، کسی بهتون آب میده، وقت شما در جوابش میگید چی؟ آقا در جوابش میگید سقیان. وقتی میگید سقیان یعنی سقاک الله و سقیا، خداوند سیرابت بکنه، اونم یه سیراب کردنی. حالا خدمت تو اصلا این جمله رو هم ترکیب بکنیم، سقا چیه؟ آقا فعل مثل رما، مثلا سقا یسقی مثل رما یرمی، رما یرمی نه سقا یسقی. سقا فعل است، فاعل این سقا چیه؟ الله. از این نظر هم مرفوع میگیم سقل، سقل لاهو. این که چیه؟ مفعول به هست و از این نظر محلن منصوبه. پس سقا فعل، الله هم فاعلش، از این نظر مرفوعه، که هم که مفعول بهه و از این نظر محلن باید بگیم چیه؟ منصوبه. و اما این سقیان آخر چرا منصوبه؟ این مفعول مطلقه. اما عرب ها هیچ وقت نمیگن سقا کلاه سقیا، بلکه همه وقت این سقا کلاه رو تمامشو چه میکنن؟ حذف میکنن و فقط میگن چی آقا؟ میگن سقیان. خداوند آب بدهد به تو آب دادنی، خداوند سیرابت بکنه سیراب کردنی. این از رعیان هم همین جوره، رعیان هم درست مثل سقیان هست، در اصل بوده رعا کلا رعیان، یعنی خداوند حافظ تو باشد، حفظ کردنی. رعی و رعایت هر دو یعنی حفظ کردن، نگهداری کردن، مراعات کردن. به ایمانی میگیم رعا کلا رعیان. خب باز رعا فعله، مثل رما گفتم. الله چیشه؟ فاعلش، از این نظر مرفوعه. کاف کل چیه؟ محلا منصوبه به خاطر اینکه مفعول بهه. و اما اون رعیانی که در آخر اومده است مفعول مطلقه، ولی مفعول مطلقه که واجب است که عاملش رو حذف بکنی. چه هست آقا؟ رعا کلا رو تمامش رو حذف بکنی، به جایی که بگی رعا کلا رعیان، میگی چی آقا؟ میگی رعیان، رعیان. اینم از خب در این دو جا میگید واجبه، اما این دو جا قانون هم داشت که اینا مثال برای اون قانون باشن؟ قانون نبود. همینجا ما دیده بودیم سقا کلا سقیان رو همه وقت عرب میگه سقیان، ما هم واجبه بگیم سقیان. رعا کلا رعیان رو همه وقت عرب میگه چی؟ میگه رعیان. خب ما هم واجبه بگیم رعیان. این دو تا سماعیه، یعنی اینها دیگه قانون نداره. هر جا شد از این نظرم هست که چون قانونم نداره، ما هر جا عرب اینجور گفته از اینجور میگیم، وگرنه یه فعل دیگه ای باشه که نخی عرب حذفش نمیکنه عاملش رو، ما هم طبعا حذفش نمیکنیم. اما از این به بعد هر چی میگیم قیاسیه. سمایی همین دوتا رو مثال زدن، یکی سبیان رو مثال زدن، یکی رعیان رو. این دوتا رو فقط مثال زدن برای سمایی ها. و اما از این به بعد میخوان وارد قیاسی ها بشن. قیاسیه یعنی اونهایی که قانون داره و هر جا شما دیدید اون قانون پیاده شد، واجب است که عامل رو چه بکنی؟ حذفش بکنی. خب خدمت رو عرض کنم که میفرمان که و یجب و حذف عامله و واجب است حذف کردن عاملش سماعن. سماعن کجاها واجبه؟ فی نحو در مانند سقیان و رعیان. و اما قیاسن کجاها؟ قیاسن فی نحوه، قیاسن در مانند اینها. فشد دل و ساقه فاما منن بعد و اما فداءن. خب اینم آیه قرآنه. حالا دیگه آقای دقت بکنن که از این به بعد ایشون دیگه قانونا رو نگفتن، فقط برای هر قانونی چیکار کردن؟ آقا یه مثال زدن، ما باید از توی این مثال خود قانون رو هم استنباط بکنیم، استخراج بکنیم که قانونش چیه که این مثال بر اون قانون میشه. یکی از جاهایی که آقا واجب است اینجاست که توی آیه شریف است. اول من آیهشو بگم کجاست آقا؟ بله، سوره محمد یا سوره قطار، چون سوره بله خدمت رو عرض کنم که سوره قتال هم بهش میگن، چون در این خدمت رو عرض کنم که سوره شدیدترین سوره است در باره مقاتله با کفار و مشرکین، دیگه در اوج قدرت اسلام بوده است و خیلی سوره ها تندی. دقت میکنید؟ سوره قتال بهش میگن، سوره محمد هم بهش میگن. حالا خدمت رو عرض کنم که آیه 4 بله. خب اولین جایی که آقا میگن واجب است که دیگه هر جایی مورد پیش اومد دیگه خودتون قیاسا میباید حذف بکنی، اینه که گفتن اگر مفعول مطلق تفصیل عاقبت ما قبل باشه، این اولش. حالا معناش میگیم مورد اول که واجب حذف بکنی و قیاسی هم هست، یعنی قانون داره و هر جایی قانون پیاده شد واجب حذف بکنی، وقتی که میگن مفعول مطلق تفصیل عاقبت ما قبل باشه، یعنی اگر مفعول مطلق شما تفصیلیست برای چی؟ تفصیلیست برای عاقبت ما قبل، اون چیزی که ما قبل اومده عاقبت و اوجش کجاست؟ اگه مفعول مطلق اون اوج رو نشون میده و شما در اینجا باید چه بکنید؟ باید عاملی که مفعول مطلق رو نصب بده این عامل رو واجبه چه بکنید؟ حذفش بکنید. حالا من اول آیه رو معنا بکنم و اینو وقت معلوم میشه کم کم. قرآن میگه میفرماید که شدو، این در حقیقت شد یا شدو هست، یه امرشه، شد یا شدو، مثل مد یا مدو، مد یا مدو میشه شد یا شدو. وقت یا شدو صیغه هفتم مضارعش میشه چی آقا؟ تشدو. وقت از تشدو اگه بخواید امر حاضر بسازید میشه چی؟ میشه شده، شده، شدو و اشتون. اون وقت شد در یا شد ده یا شد دو یا اشتون، حالا صرفش بکنید، صیغه دومش میشه شد ده، صیغه سومش میشه چی آقا؟ شد دو. پس امره صیغه سوم از امر حاضره، یعنی مجموع مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب از شد ده یا شد دو، صیغه هفتمش میشد تشد دو، از تشد دو ساختیم امر حاضر شد، شد در، شد ده، شد دو، اشتون. حالا صیغه سوم این میشه چی؟ میشه شدو. شد به معنای محکم بستنی. حالا که میگه شدو یعنی محکم ببندید. شدو محکم ببندید. الوساقه. وساقه موقع در لغت معنای ریسمان، تناب و هر چیزی که یه چیزی رو باش ببندن. دقت فرمایید. شما فرض بکنید که یه جعبه رو، یه قوطی رو، یه هر چی از این مقوله رو، یه باری رو، یه لنگه ای از یه چیزی رو وقتی می‌بندید یا بالاخره با یه تناب می‌بندید، با ریسمانی، با هر چیزی که یه چیز دیگه رو ببندن به اون چیز میگن وساق. وساق یعنی ریسمان، نخ، تناب، هر چیزی از این قبیل که با چیزهای دیگر رو می‌بندن. خب اینجا میگه فشد دل وساقه، یعنی ریسمان رو محکم ببندید، ریسمان رو محکم ببندید، تناب رو محکم ببندید. یعنی چه ریسمان و تناب رو محکم ببندید؟ کنایه است از این که باید تا آخر کار پاش وایسی، تو جنگ تا آخر باید پاش وایسی، یعنی وسطش عضو بیارید و فلان شد و بهمان نه نه. فشد دل وساقه، به هر حال به تعبیر خودمون میگن کمربنده رو سفت ببندید. این هم همینو میگه، میگه اون نخ رو، این ریسمان رو، اون تناب رو باید محکم ببندید، باید تا آخر کار پاش وایسی. حالا تا آخر کار باش وایسیم، تا کجا وایسیم؟ میگه تا جایی که کار این دشمنان شما به جایی برسه که یا فدیه ازشون بگیرید و آزادشون بکنید یا منت سرشون بگیرید و آزادشون بکنید. یعنی باید شما تا اونجا وایسید که جنگ رو ببرید و علاوه بر اینکه جنگ رو ببرید اسیر هم بگیرید. حالا اسیر رو چیکار باشون بکنید؟ یا فدیه بگیرید، چون یکی از راه‌هایی که اسیر آزاد بشه اینه که فدیه بدن. فدیه بدن یعنی که خیشانش بیان قیمتش رو بپردازن و آزادش بودن. یا اگر هم بی پول نمیگیرید با منت چیکارشون بکنید؟ آزادشون بکنید. یعنی در نهایت خاری و خفت آزادشون بکنید که برن و بچرن. خدمت رو عرض کنم که حالا قرآن میگه چی؟ میگه فشد دل وساقه. فشد دل وساقه یعنی باید محکم وایسید پاش، یعنی وسط جنگ بل بکنید این حرفا معنا نداره. خب حالا ممکنه کسی بپرسه آقا محکم وایسید تا کجا وایسید؟ قرآن میگه تا اونجای باید وایسید که جنگ رو درش غالب بشی، اسیر هم بگیرید. حالا با اسیرا چیکار بکنید؟ بالاخره یک از دو تا کار رو بکنید با اسیرا. یا اسیرها رو فدیه ازشون بگیرید، فدیه هم گفتم یعنی قیمت اون اسیر رو میان خیشان اسیر میپردازن و میگیرن میبرنش. یا این کار رو باید بکنید یا چه بکنید؟ یا منن با منت چه بکنید؟ حالا پولم نمیگیرید ولی با منت آزادشون بکنید. خب حالا خدمت رو هستم که فاما منن، منن یعنی یا با من، فاما منن بعدو یا بعدش من و منت داشته باشید، و اما فداعن و یا چه آقا؟ و یا فداعن یعنی یا چه بگیرید آقا؟ یا فدیه بگیرید. حالا این جمله رو من دیگه تابلو نمی‌نویسم ولی کتاب دقت بکنید، من ترکیب می‌کنم این جمله رو ببینیم به اینکه چی هست. فعل خب هیچ، شد دو فعل امر، اون وقت فاعلش چیه؟ اون واو شد دو، اون واوی که در آخر شد دو هست این فاعلشه. شد دو پس شدش اون قسمت اول شین و دارش تشدید دارش اون میشه فعلش، واوش هم میشه فاعلش. مفعول شد دو، مفعول به شد دو چیه؟ الوساق. از نظر میگیم فشد الوساق منصوب میخونیمش، اینم از این هست. خب حالا ببینید آقا، بعد میگه ف پس اما منن، اما یعنی یا منن، منن چرا منصوبه؟ مفعول مطلقه. ولی خب مفعول مطلق وقتی میخواد منصوب بشه باید یه فعل بیاد نصب بش بده. این فعل چه شده است؟ حذف شده است. آیا جایز الحذف بوده یا واجب الحذف؟ واجب الحذف بوده، یعنی میباید حذف بشه، بدی از این نبوده که حذفش بکنه. این معنی بعدو هم که اما باز امای بعدی هم که هیچ امای تفصیلی است، فداعن، فداعن هم باز چرا منصوبه؟ باز مفعول مطلقه، مفعول مطلق عاملش کو فداعن، باز اونم چه هست آقا؟ اونم عاملش حذف شده است. خب حالا این دو جا که فداعن و منن عاملشون حذف شده است چرا حذف شده است؟ چون تابع این قانون هست. گفته ایم آقا اگر مفعول مطلق تفصیل بدهد عاقبت ما قبل، ما قبلش چی بود؟ ما قبلش این بود که میگفت شد دل و ساقت، یعنی باید ایستادگی بکنید، باید مقاومت بکنید. خب حالا میگیم آقا عاقبت ما قبل یعنی عاقبت ایستادگی کردنمون کجاست؟ یعنی تا کجا دیگه باید پاش وایسی پای این کار؟ میگه تا اونجایی که بالاخره یا به من کار شما بکشد و یا به چی آقا؟ یا به فدا. پس بنابراین اون من و اون فدا چرا هر دوشون عامل هاشون، یعنی اونایی که به اونا نصب دادن هر دو واجب الحذف بودن و حذف شدن؟ به خاطری که هم من و هم فدا تفصیل میدادن. چه چیزی رو تفصیل میدادن؟ عاقبت ما قبل رو. ما قبل از اول معلوم میکنیم این ما قبل چیه؟ ما قبل همون فشد دل وساقه، ایستادگی کردن و مقاومت کردن. حالا میگیم عاقبت ایستادگی کردن اون تا کجا باشه؟ یعنی تا کجا وایسیم توی خدا راضی هستی؟ اون اوجی که باید تا اونجا ما ایستادگی بکنیم کجاست؟ وقت تفصیل میدهد، این بیان میکند، تفصیل میدهد اوج اون ایستادگی رو. میگه اوج ایستادگی دون یا باید به اونجا کارش بکشی و یا به کجا با؟ یا به اون طرف کارش باید بکشی، یا باید کارتون به من بکشد یا باید کارتون به فدا بکشد. بالاخره من میگم من خدا، من به شما امر میکنم که تا اونجایی باید تو میدان جنگ بیستید که کارتون به یکی از این دوتا بکشه، یعنی به هر حال باید تا اونجایی بیستید که غلبه پیدا بکنید، اسیر بگیرید، حالا با اسیرا یکی از این دوتا معامله رو بکنید، یا معامله منی بکنید و یا معامله چه ها؟ فدایی. اینجا چرا حذف شده است؟ به خاطر اینکه این فدا و این من عواملشون، یعنی اونایی که درشون عمل کردن چرا حذف شدن؟ به خاطر که خود من و فدا تفصیل میدهن، بیان میکنن. چی رو بیان میکنن؟ بیان میکنن عاقبت ما قبل رو، یعنی ما قبل که امر به ایستادگی شده است در ما قبل، در ما قبل که خداوند امر به استقامت کرده است، حالا عاقبت این استقامت کجاست؟ یعنی تا کجا باید پای این کار وایساد؟ وقت میگه تا اونجایی که یا به من بکشن یا به چی بکشن آقا؟ یا به من. خب حالا در اصل این جمله چی بوده که واجب الحسب بوده؟ در اصل این بوده که فشد الوثاق، بعد فاما منن اینجوری بوده، فاما تمنون منن، تمنون منن، فاما تمنون منن، این بوده، بوده فشد الوثاق، اوکی چی؟ بعد فاما منن، این فاما منن در اصل بوده چی؟ بوده فاما تمنون منن، یا منت میگذاری منت گذاردنی، فاما تمنون منن، فپس فاماش تو خود آیه شریفه هم هست، فاما، اما بعد از فاما تو آیه شریفه هست منن، اما اینجا یه چیزی بوده است که افتاده است، بوده فاما تمنون منن. خب حالا این فاما تمنون منن چیه؟ تمنونه فعل است و فاعل، من نه یمنو، وقت یمنو یمنانه یمنون است، صیغه نهمش میشه چی آقا؟ میشه تمنونه. یا منت میگذاری شما مسلمونا، یه منت گذاردنی، این منن حالا میشه مفعول مطلق و نصبش رو کی بهش داده؟ این تمنونه که واجب الحذف، واجب الحذف هم بوده است، یعنی حتما میباید حذف بشه. یک قسمت بعدش هست و اما فداءن، اما فداءن هم چی بوده؟ بوده و اما تفادون فداءن، تفادون فداءن، باز تفادون هم واجب الحذف بوده، حتما میباید حذف بشه. اون هم قسمت بعدش هم که میگه فا اما منن بعدو، بعد میگه و اما فداءنی، و اما فداءن هم بوده و اما تفادون فداءن. حالا چرا تفادون رو فعل چه انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه فدا مصدره، مصدره چه بابیه؟ باب مفاعله دیگه، چون گفتیم باب مفاعله یه وزنش مصدرش مفاعله هست، یکی چه آقا؟ فعال، یکی مکاتبه و کتاب. دقت کنید، خب این فدا همون مفادات بوده و فدا، بنابراین فعلش رو هم باید از باب مفاعله بیاریم، از باب مفاعله میشه چه آقا؟ میشه تفادونه. فدا مصدر باب مفاعله هست، و چون این الان عاملش باید از جنس خودش باشه، ما هم از چی میاریم؟ از باب مفاعله میاریم. خب حالا پس آیه شریفه قرآن اینجور بوده، بوده فشد دل و ساقه فا اما تمنون منن بعدو و اما تفادون فداءن. و حالا هم تمنونه هست شده است، هم تفادونه هست شده است، هر دو هست شدن. چرا هر دو هست شدن؟ به خاطر اینکه هم من و هم فدا هر دو تفصیل می دادن عاقبت ما قبل رو، عاقبت ما قبل، ما قبل امر به استقامت بود، حالا عاقبت این امر به استقامت تو کجاست؟ تو کجا باید امر به استقامت رو ادامه بدیم؟ تا اونجایی که یا به من کار شما بکشد و یا به فدا و تفدیه و فدا گرفتن. پس یه مهمش، پس می فهمان که بقیاسن فی نحو فشد الوثاق و اما منن بعد و اما فداءن. یک مورد دوم، پس ببین آقا مثالش هم همین شد. پس مورد اول که باید واجب از حذف بکنیم عامل رو، وقتی که مفعول مطلق عاقبت ما قبل رو تفصیل میدهد، تفصیل میدهد، میگه یا این یا این، بالاخره باید تا اینجا ایستادگی بکنید، یا کارتون به این طرف بکشه یا به این. این یه مورد. مورد دوم مثال میزنن میفهمن که یه جدی هم باید حذف بکنیم و لهو علیه الفدیه رو همین اعترافن. مورد دوم آقا وقتی است که مفعول مطلق مؤکد نفس باشه، مؤکد نفس باشه، یعنی چی مؤکد نفس باشه؟ یعنی جمله‌ای که قبلش میاد همون معنایی رو داره که جمله‌ای که خود مفعول مطلق. مثل چی؟ ببین آقا میگه مثال زدن فرمودن که لهو علیه الفدر همین اعترافن، لهو علیه الفدر همین اعترافن، یعنی فلانی از من 1000 درهم چی داره؟ طلب داره. لهو به نفع او و علیه و به ضرر من. دقت فرمایید، لهو علیه یعنی برای اوست و بر علیه من، یعنی من به او چی هم آقا؟ من بدهکارم. اگه من به شما بدهکار باشم وقت میشه چی آقا؟ من اگه به شما بدهکار باشم میگم لکه علیه، برای توست اما به ضرر من، یعنی من به تو بدهکارم. اما اگر شما من بدهکار باشید میشه چی آقا؟ میشه لی علیکه، برای من است اما به علیه و به ضرر کی آقا؟ به ضرر تو. اینجا میگه لهو علیه، یعنی چی لهو علیه؟ یعنی به نفع اوست و به ضرر من. وقتی یعنی چی به نفع او و به ضرر من؟ یعنی من بدهکارم و او طلبکار، که میشه به نفع او و به ضرر من. خالی اصطلاحه وقتی میگن لهو علیه، یعنی من به او بدهکارم. لهو علیه الفدر همین اعترافن، یعنی من 1000 درهم به او بدهکارم، او 1000 درهم از من طلبکاره، من 1000 درهم بهش بدهکارم، 1000 تومان 1000 درهم. لهو علیه الف درهم اعترافن. خب حالا ببین آقا، اگر من این اعترافن رو نگم و بگم لهو علیه الف درهم، من به او 1000 درهم بدهکارم، خود این که میگم من به او 1000 درهم بدهکارم، این اعتراف هست یا اعتراف نیست؟ این خودش یه اعتراف. اون اعترافن بعد که میاد چه هست؟ در حقیقت یه اعتراف بعد از اعترافه. از این نظر اون اعترافنی که بعد میاد میگیم مؤکد نفسه، یعنی داره تأکید میکنه. کی رو داره تأکید میکنه؟ خودش را. خود جمله لهو علیه الف درهم این خودش اعترافه، این خودش یه اعترافیه. وقتی من میگم من به شما 1000 درهم بدهکارم، این خودش یه اعترافیه. دیگه این اعترافن بعد رو برای چی میگم؟ این دیگه برای تأکید میگم، یعنی میخوام بگم بابا قبول دارم به بدهکارم، نه اینکه بخوام زیرش در برم یا مثلا فرض بکنیم که بخورم و اینا، نه اینجوری نیست، واقعا هم قبول دارم که بدهکارم. اگر میگفتم لهو علیه الف درهم، وقت معناش این بود که او من به او 1000 درهم طلبکارم، اینم خودش اینو بدهکارم، من به او 1000 درهم بدهکارم، اینم خودش اینو اعتراف بود. ولی باز برای اینکه تأکید بکنم مطلب رو و بگم بابا قبول دارم بدهی خودم را، یه کلمه یه اعتراف دیگه هم اضافه میکنم. از این نظر به این اعترافن میگن چی؟ میگن مؤکد نفس خودشه. مؤکد نفسی یعنی تأکید میکند این اعترافن چی رو؟ خودش را. چرا تأکید میکنه خودش را؟ به خاطر اینکه مجموع جمله لهو علیه الف درهم مجموعش خودش یه چیه؟ یه اعترافیه. و این اعترافن بعد اومده همون اعتراف رو باز چه کرده است؟ تأکید کرده است. اینجا میگن مؤکد نفسه. میگن اگر مفعول مطلق مؤکد نفس باشد، یعنی تأکید بکنه خودش را، وقتی تأکید میکنه خودش را، گفتن در اینجا چه هست؟ در اینجا هم باید عاملش حذف بشه. در اصل جمله بوده لهو علیه الف درهم، بعد بوده اعترفت و اعترافن. جمله در اصل این بوده، بوده لهو علیه الف درهم اعترفت و اعترافن، اعتراف کردم من بیچاره اعترافی، و اعترافت و فعل و فاعل بوده. این اعترافن بعد منصوبه. چرا منصوبه؟ به خاطر اعترافت و اعترافت و اعترف و یعترف و اعتراف. اعترافت و صیغه 13 از ماضیشه، صیغه 13 اعترافت و اعترافا، اعتراف کردم اعتراف کردنی. اینجا میگن باید حتما اعترافت رو حذف بکنید و فقط چی رو باقی بگذارید؟ اعترافن رو باید باقی بگذارید. چرا؟ چون در اینجا مفعول مطلق شما مؤکد خودشه. چرا مؤکد خودشه؟ به خاطر اینکه جمله سابق هم خودش اعتراف بود دیگه. دیگه چرا باز یه اعترافن اضافه کردید؟ میگم برای این اضافه کردم که باز یه تأکیدی کرده باشم، وگرنه خود متن جمله سابق هم که میگفتم لهو علیه الف درهم خودش نوع اعتراف بود. دیگه اعترافن رو که بعد اضافه میکنم، اینجا در حقیقت تأکید کردم خود اعتراف رو. میگن وقتی مؤکد نفس باشه، یعنی خودش رو تأکید بکند مفعول مطلق، وقتی باید اینجا حتما فعلش رو حذف بکنی. این در اصل بوده اعتراف تو اعترافن، نصب به اعترافن رو اون اعتراف تو بهش داده، ولی اعتراف تو رو واجب الحذفه، این باید حتما حذفش کنه. بعد میفهمن که و زیدون قائمون حقن، زیدون قائمون حقن، این مورد سومه. مورد سوم وقتی است که مفعول مطلق مؤکد هست اما مؤکد نفسش نیست، مؤکد غیر است، مؤکد دیگری است. مؤکد است، تأکید کننده است، ولی مؤکد غیرش هست، مؤکد خودش نیست. در جمله لهو علی الف درهم اعترافا مؤکد نفس بود، یعنی مؤکد خودش بود، ولی در این مورد سوم ما مؤکد غیره. خب مؤکد غیره یعنی چه؟ میگن آقا بعضی وقتا آدم یه جمله میگه، وقت شنونده ممکن است شک بکنه تو جمله. یعنی چه؟ یعنی من میگفتم که زیدون قائمون، من میگفتم زیدون قائمون، زید ایستاده است، شما ممکنه شک بکنید که نه ممکنه من دروغ دارم میگم. وقت برای این که بگم که نه دروغ نمیگم یه حقا اضافه میکنم، این حقا میاد تأکید میکنه، اما چی رو تأکید میکنه؟ جمله زیدون قائمون رو. وقت جمله زیدون قائمون رو که تأکید میکنه میگه پس مؤکد خودش نیست، مؤکد چیه؟ مؤکد غیره. اون غیر چیه؟ زیدون قائمون. زیدون قائمون رو داره تأکیدش میکنه. اینجا میگیم زیدون قائمون، من میگم زیدون قائمون، حقا رو نمیگم، میگم زیدون قائمون. وقتی میگم زیدون قائمون، زید ایستاده است، شما این شنونده ممکنه بگید که فلانی داره دروغ میگه، ممکنه شک بکنید در این سخن من و بگید نخیر دروغ میگه، راست نمیگه، زید ایستاده نیست. این میگه زید ایستاده است ولی نخیر زید ایستاده نیست. وقت برای اینکه من رفع این شک رو بکنم، این وهم رو از ذهن شما بیرون بکشم، یه حقا در آخر اضافه میکنم. این حقا باز میاد زیدون قائمون رو تاکید میکنه، ولی دیگه در اینجا تاکید کننده غیر هست، دقت کنید، تاکید کننده خودش نیست. حالا چرا می چه فرق با سابقه میکنه؟ فرقش با اینه که در جمله سابقی خود لهو علیه درهمون، خود یا الف درهمون فرق نمیکنه، لهو علیه درهمون یا لهو علیه الف درهمون، خودش اعتراف بود یا اعتراف نبود؟ اعتراف بود دیگه، این اعترافن بعد اعتراف بعد از اعتراف بود. اما حالا خود زیدون قائمون حقه که بگیم حقن، هم باز اومده خود حق رو تأکید کرده، دیگه حق نیست. پس در اونجا میگیم مؤکد نفس، در این جایی که الان داریم میخونیم میگیم مؤکد غیر. چرا؟ چون در اونجا که میگفتیم لهو علی الف درهم اعترافا، خود لهو علی الف درهم خودش اعتراف بود، پس اون اعترافن بعدی که میگفتیم این تأکید میکرد همون اعتراف سابق رو. اما الان زیدون قائمون حقن که میگیم، خود زیدون قائمون هم حقه که بعد بگیم حقاً اومده باز خودش رو تأکید کرده؟ نه دیگه، زیدون قائمون دیگه حق نیست، زیدون قائمون جای شک و شبهه درش پیش اومده است. وقت از این نظر چه است؟ از این نظر ما وقتی میگیم زیدون قائمون حقاً، میگن حقاً تأکید کرده است، اما زیدون قائمون رو تأکید کرده و زیدون قائمون خود حق نیست، بلکه چیه؟ غیر حقه. پس یه بار تأکید خودش رو میکنه، یه بار تأکید غیرش رو. میگن اگه تأکید غیر رو هم بکنه بازم واجب الحذفه، یعنی میباید حتما حذفش کنه. خب اینجا در اصل چی بوده؟ زیدون قائمون حقا در اصل چی بوده؟ بوده زیدون قائمون حقق تو حقا، حقق تو حقا، و این حقق تو عاملش بوده، واجب الحذف بوده، ما هم حذفش کردیم. حقق تو حقا یا حقق تو حقا فرق نمی کنه. اگه حقق تو بگید درسته، حقق تو هم بگید درسته، حقق تو حقن یعنی ثلاثی مجرد بگید، یا بگید حقق تو حقن یعنی از باب تفعیل بگید که ثلاثی مزید رو بگید. این هم یه مورد. چه آقا؟ نه خیره همینه، اون وقتی من گفتم که اوشو میفهمدن که میفهمدن المفعول رو بودن و هو مصدرون، گفتن و هو مصدرون، من گفتم نه خیره بعض وقتا مصدر نیست. اگه ما اون مصدرون رو قبول میکردیم، وقتی اینجا وقتی میگفتیم حق تو، حتما باید بگیم چی آقا؟ تحقیقا باید مصدرش رو به کار بریم، اما گفتیم که بعضی وقتا مصدر نیست. اینم یه مورد. اینم مورد سه بود. و ما انت الا سیرن و انما انت سیرن. مورد چهارم آقا، مورد چهارم از مواردی که واجب از عامل رو حذف بکنیم، وقتی است که مفعول مطلق، مورد چهارم، وقتی است مفعول مطلق منحصر باشه، انحصار در مفعول مطلق اومد پیش اومده باشه، انحصار در مفعول مطلق. اول من آقا انحصار رو بگم، آقایون میدونن ولی خب ببین آقا، یه بار من میگم که فرض بکنید که، میگم که من فرض بکنید که علم نحو رو بهش علاقه دارم. وقتی من میگم من علم نحو رو بهش علاقه دارم، میسازد با اینکه من با غیر علم نحو علاقه داشته باشم یا به غیر علم نحو علاقه نداشته باشم. این وقتایی که میشه آقا هر کسی دستش بلند میکنه من باید نگاه به ساعت کنم، قابل است که آقا داشتن گوش رو مخصم به کارون. خدمت رو عرض کنم که حالا این جمله آخر من میگم بدم. خدمت رو عرض کنم که یه وقت هست که من میگم که آقا من به علم نحو علاقه مندم. وقتی میگم من به علم نحو علاقه مندم، این میسازد با این که من به غیر علم نحو به علم دیگه هم علاقه داشته باشم یا به غیر علم نحو به علم دیگه علاقه نداشته باشم، با هر دو میسازد. وقتی من میگم من به نحو علاقه دارم، ممکن است به علم غیر نحو علاقه داشته باشم یا به علم غیر نحو دیگه علاقه نداشته باشم. من حرف راجع به علم غیر نحو نزدم، من خود راجع به خود علم نحو گفتم من بهش علاقه دارم. در اینجا انحصاری در علم نحو نیست، اما یه بار میگم من فقط به علم نحو علاقه دارم. وقتی این لفظ فقط رو میارم، وقت یعنی دیگه من به غیر علم نحو علاقه ندارم. یه وقتی که من میگم، فرض بکنید که من سیب رو دوست میدارم، وقتی من میگم من سیب رو دوست میدارم، این میسازد با این که من میوه غیر از سیبم دوست بدارم یا میوه غیر از سیب رو دیگه دوست ندارم. اینجا چون میسازد که من غیر سیب رو هم دوست بدارم یا دوست ندارم، میگن اینجا سیب محصور نیست، سیب منحصر نیست. اما یه بار من میگم من فقط سیب رو دوست میدارم. وقتی میگم فقط سیب رو دوست میدارم، این فقط تحمل چی رو داره؟ فقط تحمل این رو داره که من دیگه میوه های دیگر رو دوست ندارم. از این نظر میگن سیب تو این جمله چی شده؟ منحصر شده. سیب تو این جمله محصور شده. خب حالا در زبان عربی هم آقا ما بحث حصر رو داریم، بحث انحصار رو داریم. یعنی یه وقت هست که من میگم علی حسین رو زد، میگم علی حسین رو زد، وقتی میگم علی حسین رو زد، میسازد با این که علی غیر حسین رو هم زده باشه یا فقط حسین رو زده باشه، میسازه با این. یعنی وقتی من گفتم علی حسین رو زد، یعنی من فقط میدونم علی حسین رو زد. حالا شاید علی غیر حسین دیگه رو هم زده باشه یا غیر حسین رو نزده باشه. اما یه بار میگم علی فقط حسین رو زد، یعنی دیگه غیر حسین رو نزد. اینجا انحصار در چی پیش اومده است؟ در حسین پیش اومده است. حالا در زبان عربی برای انحصار دو تا ادات هست و یه عمل هست. یه بار شما باید انحصار رو با ادات نشون بدید، یه بار باید انحصار رو با چی نشون بدید؟ با ادات نشون نمیدید، بلکه با تقدم و تأخر نشون میدید. این ان شاء الله دیگه فردا هست. السلام علیکم.